ماه مبارک رمضان شنبه 6/94 مرکز خدمات حوزه.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين. وصحح بما عندك يقيني. سخن پیرامون کلمات نورانی امام چهارم ما وجود مقدس امام علی بن الحسین در دعای شریف مکارم الاخلاق صحیفه سجادیه بود. دعاست، خواستهای را وجود مقدس اون حضرت مطرح می کنند، اون هم از زبان امام معصوم که آموزندگی برای تک تک ما دارند که چگونه دعا کنیم و از خدای متعال مطالبمون و حوائجمون را بخواهیم. یکی از صلوات این دعای شریف این جمله نورانی است. حضرت می فرماید و صحح بما عندک یقینی، یعنی پروردگارا یقین مرا با اون چه از علم و قدرت در احاطه ذات اقدس توست تصحیح کن. چطوری؟ یعنی یقین مرا ثابت و صحیح قرار بده به گونه‌ای که دچار شک و تردید نشوم. ببینید برادران و بزرگواران، عمل کرده ما انسان ها عمدتاً بر اساس باوری است که پیدا میکنیم و یقین است که پیدا میکنیم. من یقین پیدا میکنم این کار کار خوبی است، انجام میدم. یقین پیدا میکنم این کار کار ناشایست و نامناسبی است، ترک میکنم. این روند کلی ماست. تو موضع‌گیری هامون این شکلی است، تو مسائل سیاسیمون، تو مسائل اجتماعیمون، تو مسائل اقتصادیمون، تو روابط اجتماعیمون، تو ارتباطاتی که با خانواده و فامیل و امثال ذلك داریم به یه برداشت میرسیم و به نظرمون به یقین میرسیم که مصلحت در این است که ما انجام بدهیم نه اون، لذا این اقدام رو انجام میدهیم. سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که گاهی ما تو زندگی دچار شکست و ناکامی میشدیم، یقین کرده بودیم این کار کار خوبی است، رفتیم جلو، یک سال، دو سال، سه سال یه پروژه عظیمی سرمایه گذاری کردیم، بعد به قول ما سمن کشف بعد زادک معلوم شد که نه، از اول ما راه را عوضی رفته ایم. خشت اول چون نهد معمار کش تا سنریان بیرود دیوار کش، مثلا چیز دیگری تحقق پیدا کرده. خیلی از ناکامی های ما در زندگی، خیلی از شکست های ما در زندگی به این برمیگردد که خیال میکرده این کار کار درسته، یقین میکرده این که کار کار درستی است و بر اساس اون کاری را پیریزی کردیم. خیلی دو برنامه زندگی مونگه طلبه گایی چند سال یه مسیر میره بعد میفهمد اشتباهه. یک کارمند چند سال گایی مسیری را برای خودش طراحی میکنه بعد معلوم میشه اشتباهه. خواست عمده حضرت از خدای متعال این است و صحه به ما این دکه یقینی، خدای از تو مصرانه میخواهم که با توجه به قدرت تو، احاطه تو، اشراف تو بر عالم هستی و از اون جمله وجود من، از تو انتظار دارم که این یقین مرا تصحیح کنی. یعنی اون چه به عنوان یقین نیست تلقی یقین نکنم و بر اساس اون عمل نکنم. خیلی جالبه. یعنی جایی که بعدن شکست بخورم از همون آغاز را مسیری را برای من تقسیم کن خدای بزرگ که از اول بفهمم یک تخیل بیشتر نیست، این به ناکجا آباد ختم می شود، آبادی توش نیست، سقف تصحیح کن به ما ایندک، به ما ایندک یعنی به ما ایندک من القدره، به ما ایندک من الاحاطه، قدرتی که تو داری، احاطه که تو داری، اشرافی که تو داری، که نحن اقرب الیه من حبل الورید، ایناست خواست وجود نازنین حضرت از خدای متعال، این هست. یه احتمال دیگری بعضی از شارحان صحیفه سجادیه، اونه که تبیین کردن، توضیح دادن، شرح دادن این دعای مکارم الاخلاق، برداشت دیگری کردن. این برداشت خیلی روشن بود، اصلا یقینم واقعا یقین واقعی بشه، خیال نباشه. تفسیر دومی که کردم این است که خدایا یقین من به این که اون چه از نفع و ضرر متوجه من می شود از توست، این یقین مرا صحیح و ثابت کن، یعنی بر این باور بمانم که من سراغ کسی دیگه ندارم. خیلی تفاوت کرد با معنای اول. معنای اول اینه که یقینم یقین واقعی باشد، خیال نباشد 3 سال، 4 سال، 10 سال عمرم تلف بشود. ولی دومین معنایی که کردم صحه به ما ایندک یقینی، یعنی خدایا این یقینی که من پیدا کردم به این که اون چه از خیر، اون چه از نفع، اون چه از ضرر هست از سبب خدمت شما بین که متوجه من می شود، این به خاطر اراده توست. این را کاری کن که درش من تردید حاصل نکنم، یعنی باز تا آخر خط بمانم، همه چیز را از تو بدانم. خیلی مهمه، همه چیز را از تو بدانم. این یقین و باور من که همه خیرات از تو نشأت میگیرد، اصلا خیر و نفع و ضرر من از توست، این برش بمانم. دیگه نگم این مربوطه به این است، اون مربوطه به اون هست. فاعل مطلق به تعبیر عرفا، فاعل مطلق در جهان پهناور هستی تنها تو هستی، مسبب اسباب تو هستی، همه اسباب دست توست. تو اراده کنی می شود، اراده نکنی نمی شود. ما بنده تسلیم توی، این معنای دیگری است که در اینجا مطرح شده. لذا بر اساس معنای اول خلاصش این شد که اگر از شما سوال کنن چی شد معنای اول، معنای اول اینه که خدایا به اون چه من میرسم درست برسم، اشتباه نرسم، حوثی در نهید. بر اساس این لذا آثاری دارد این یقین، اگر واقعا خدای متعال به انسان عنایت کرد و اون چه با واقع هست و مطابق با واقع هست آدم بهش رسید، چه تو عبادت، چه تو کارهای روزمره زندگیمون. اگر اون شد خروجیش هم خروجی خوبی است. لذا یک گفتگوی بین جبرئیل و بین خاتم انبیا محمد مصطفی پیغمبر از جبرئیل سوال میکند، فما تفسیر الیقین؟ جبرئیل تفسیر یقین چیست؟ جبرئیل پاسخی که به پیغمبر اکرم میدهد این است، آدمایی که اهل یقینن و یقینشون دیگه ردخور ندارد، خیال نیست، بافته نیست، واقعا یقینه، الموقنو یعملو بالله که انهو یرا، یعنی افرادی که دارای یقین ثابت هستن، دارای شک و تردید و تخیل نیستن، اینا اگر عبادت خدا میکنن، اگر در پیشگاه پروردگار عالم عملی را برای خدا انجام میدهن، کارشون به گونه ایست که گویا خدا را میبینن و انجام میدن، که انما یرا یا که انهو یرا. از امیرالمومنین هم نقل شده لم اعبد ربا لم اره، من خدایی را که نبینم بفرمایید عبادت نمی کنم. تعجب کرد که خدا را می دیدی، خدا که قابل دیدن نیست. پاسخ حضرت این بود: به چشم سر نه، به چشم دل. به چشم سر نه، به چشم دل خدا را می بینم، یعنی تمام وجودم گواهی می دهد به ذات کبریایی حق. آثار این چنین یقینی تو زندگی ایناست. من چند تا روایت هم بخونم محضر شریفتون. امروز هم روز وفات بزرگ بانوی اسلام خدیجه کبرا سلام الله علیها، ام المؤمنین، ام فاطمه، همسر رسول گرامی اسلامه، که حالا یه اشاره کوتاهی هم خواهم کرد. این چند تا روایت بخونم. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال يا علي ان من اليقين الا ترضى بصحه الله احدا. خیلی دیگه آدمایی که اهل یقینن هیچ موقع راضی نیستن که کسی را راضی کنن، و این راضی کردن فرد به قیمت غضب پروردگار عالم باشه. لا ترضى بصحة الله، یا لا ترضی بصحة الله احدا، خوشنود نکنی کسی را که نتیجه صحة الله باشد، یعنی به قیمت خشمگین شدن خدای متعال و غضب خدای متعال بگید ما زید را راضی کردیم، آقا را راضی کردیم، ولو راضی کردن این منجر بشود به صحة خداوند. علامت یقین اینه که آدمی که اهل یقینن هیچ موقع راضی نمیشن، آدما رو راضی کنن خدا رو خشمگین کنن. علامت دیگر یقین که در روایات ما وارد شده، آدمایی که اهل یقین مسائل مادی و دنیایی را کوچک میشمارن، خیلی پرونده قطوری برای مسائل مادی باز نمیکنن. امیرالمؤمنین فرمود اصل الزهد الیقین. میدونی زهد یعنی چی؟ زهد معناش این است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتا کن. نه نسبت به اون چه از دست داده اید غصه بخورید، و نه نسبت به اون چه که به دستت میرسه خیلی اظهار بفرمودا خوشحالی بکنید. این زهده. میگن یه درویشی رفت منزل ظاهرن مرحوم نراقی در کاشان، دید که فرش مفصل تو منزل آقا عالم، فرش دستش تکون داد و به به آقایون به ما توصیه میکنن که زندگی بله ساده داشته باشید، تو خونشون فرش بند کردن، این چه کاریست، این چه وزیست. گذشت جوابشونه. این درویش را افتاد به سمت قم. میگن چند کیلومتر آمده بود، از کاشان عبور کرده بود، یه مرتبه متوجه شد اون چیز مربوط به درویش ها دوش میدازن، کشکول درویشی یادش رفته تو خونه علامه نراقی، کوبید دوباره برداشت، برگشت که اونجا گفت این کشکول ما اینجا فراموش کردیم. گفت کس بشین تا من جوابتو بدم. تو به خاطر یک کشکول چندین کیلومتر رفته ای تو این هوای گرم برگشته ای، تفاوت تو با من اینه که تو دلبسته این کشکولی و من دلبسته این همه ترشی که در اینجا هست بله نیستم. من زاهدم و تو زاهد نیستی، چون زهد یعنی دلبسته نبودن به دنیا. من همه این مال و منال رو هم که رها کنم برم به اینا دلبستگی ندارم، ولی جنابالی تحمل فراق یک بفرمیدا کشکول نداشت. تعبیری که در اینجا مطرح شده تعبیر جالبیست. اصل الزهد الیقین. اصل زهد یعنی یقین. آدمایی که به مرحله یقین میرسن نسبت به دنیا دیگه وابستگی به دلبستگی ندارن. لذا اسلام با پول مخالف نیست، با مال مخالف نیست، با زندگی خوب مخالف نیست، با وابستگی به دنیا اسلام مخالفه. لذا من بد نیست امروز این سرور عزیزمون جناب آقای حاضره بزرگوارمون یه تذکر آیین‌نامه‌ای به ما دادن، ما هم باید این تذکر رو بشنویم و تذکر آیین‌نامه‌شون این بالاخره این بحث‌ها کمی از این حالت در بیاد، یه جریانی مطلبی هم قاطیش کنید. گفتیم چشم، ما که بلدیم، منتها گفتیم که شاید علما نپسندن حالات این چنین است. در حالات مرحوم اشکباس قومی رضوان الله تعالی علیه خیلی تعبیر عجیبی است، میگن که کتابی نوشته بود هنوز چاپ نشده بود، این کتاب تو تاخچه گذاشته بود، اما آخر عمر ایشون بود، تقریبا حالتهایی بود که تصور میکرد حالت احتضار و از دنیا رفتن هست. اشاره کرد به فرزند بزرگش مرحوم آش خلی که این را بردار از اینجا ببر اتاق دیگر، کتاب رو برداشت و برد اتاق دیگر. بعد پدر از دنیا در حالش بهتر شد، روزی که دو به دو بودن و تنها بودن گفتن من یه ابهام برام باقی بوده، اجازه است بابا بپرسم؟ فرمود بپرسم. فرمود فلسفه این اون روز رو من گفت این کتاب را از اینجا بردار ببر اتاق دیگر چی بود؟ من نفهمیدم، فرمود من برام روشن نیست، جهت خاصی داشت بود. من یقین داشتم، اهل یقین، یقین داشتم که الان اسرائیل مرا قبض می‌کند، یقین داشتم که الان از دنیا میرم، خواستم اون لحظه‌ای که از دنیا میرم علقه‌ای به اون چی که در دنیا هست نداشته باشم. خیلی دلبسته این کتاب بودم، سالها زحمت کشیده بودم، جلو چشمم بود، مرتب تو ذهنم خطور می‌کرد که می‌خوام ببینم این کتاب چاپ نشود. گفتم این کتاب را از جلوی دیدگان من دور کن و از جلو چشم من دور کن تا لحظه‌ای که می‌خوام خدا را ملاقات کنم لحظه‌ای باشد که علقه‌ای نسبت به دنیا بله اصل و زهد الیقین. امروز روز وفات خدیجه کبراست. برادران، این بانوی بزرگ باید بگیم از این جهت هم سنگر امیرالمومنین است، همونطور که در بین مردان امیرالمومنین اولین کسی است که ایمان به پیامبر آورد، در بین زنان هم خدیجه کبرا اولین زنی است که به پیامبر اسلام آورد. تو تمام سختی ها، تو شعب ابی طالب، 3 سال تو شعب ابی طالب، این خدیجه کبرا با همه امکاناتی که داشت میتونست اون روز خیلی ها را بکرد، مالشون، انبالشون، اما یک جا تقدیم محضر رسول الله کرد. ولذا رسول گرامی اسلام بعد از وفات خدیجه کبرا اگر احیانا گاهی گوسفندی را دستور میداد ذبح کند، میفرمود اول بخشی از این گوسفند را ببرید و به دوستان خدیجه بدهید. به دوستان خدیجه، یعنی اونه که با خدیجه رفت آمد داشتن، خانه هایی که با خدیجه رفت آمد داشتن، اول سهم این گوشت را میداد به اون. عایشه همسر رسول الله این روز خیلی ایراد بدی گرفت، بعد از وفات خدیجه بود، پیغمبر گریه میکرد بیاد خدیجه، من عذرخواهی میکنم این تغییر از اوست. گفت عجوزه ای را از دست داده، عجوزی را از دست داده، پیرزن ای را از دست داده، من هستم، چرا برای اون گریه میکنی؟ پیغمبر دو سه جمله فرمود که من دیروزم اشاره کردم، فرمود خیلی فرق است بین تو و بین او، اون روزی که همه مرا تکذیب کردن او مرا تصدیق کرد، اون روزی که همه کفر ورزیدن او به من ایمان آورد، اون روزی که همه به من پشت کردن او مال و امکانات در اختیار من قرار داد و بقیه همسران من عقیم و تنها همسری که برای من فرزندی به تعبیر من مانند فاطمه آورد خدیجه. اون روزی که حضرت خدیجه از دنیا رفت فاطمه 5 ساله بود. موقعی که پیغمبر رفت خدیجه را در همون جایی که رفته اید اکثر دوستان رفتن دفن کرد، موقعی که برگشت این فاطمه 5 ساله دوان دوان آمد جلوی پیغمبر، یا ابت این امدی، پدر مادر کجاست؟ خب بچه ها خیلی دلبستگی دارند به مادر، خیلی پیغمبر متأثر شد. جبرئیل و پیغمبر نازل شد، خطاب کرد به رسول الله: یا رسول الله، خدای بزرگ سلام فاطمه را میرساند. و این سلام را به فاطمه ابلاغ کن. فاطمه هم پاسخ سلام را داد. من میخوام اینجا عرض بکنم فاطمه جان، اون لحظه ای که مادر تو از دنیا رفت، خدیجه از دنیا رفت، پهلو شکسته نبود، بازو برم کرده نبود، تازیانه نخورده بود، سیدی به صورت نخورده بود، اما دلها به سوزن برای توی فاطمه علی. نمیدانم مصیبت‌هایی که بر تو گذشت با علی چه کرد، اون لحظه ای که علی میخواست بدن مطهر تو را بوس بدهد، دیدن علی سر به دیوار گذاشت، اسما گفت علی چرا دست از بوس برداشتی، فرمود بگر بازوی کبود شده و برم کرده زهرا را نمیبینی؟ السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا خدیجه الکبرا، السلام علیک یا فاطمه الزهرا. پروردگارا به عظمت و جلال خدیجه کبرا، این بزرگبانویی که خدمات شایسته‌ای به اسلام کرد، تو را سوگند می‌دهیم، گناهان ما را ببخش، به همه ما حسن عاقبت رحمت فرما. روح بلند رهبر خدیجمون عالی است، اعلا بگردان، به مقام معظم رهبر عزیز انقلابمون توفیق و طول عمر با برکت محمد بفرما. پروردگارا توطئه دشمنانمون به خودشون برگردان. این عزیزانی که در محضر شریفشون هستیم، پروردگارا حوائج شرعیه تک تک این عزیزانمون را برآورده بگردان. به مرزامون شفا عنایت بفرما. در فرج مولایمان، آقایمان، صاحب اصلیمان حضرت بقیت الله تعجیل بفرما. با صلوات بر محمد و آل محمد.